بسم الله الرحمن الرحیم. من محمود اسعدی امروز خرسندم که در خدمت استاد فرزانه جناب آقای دکتر موسوی موحدی از چهره‌های ماندگار رشته شیمی و بیوشیمی و بیوفیزیک هستم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه ایرانیان بزرگوار و عزیز.
سپاسگزارم. من در این تقریبا یکی دو دهه‌ای که در خدمت حضرت عالی بودم میدونم که خب پیشینه شما، حالا اگر بخوایم از شرح حال زندگیتون شروع بکنیم و بعد به آثار و احوالتون برسیم، متولد 1331 هستید دیگه، درسته؟
بله.
در شیراز و رشته تخصصیتون باید باشه بیوشیمی یا بیوفیزیک، و همچنان که در رزومه شما هست، خب حضرت عالی دوره‌ای در آمریکا تحصیل کردید، بعد در انگلستان بودید و در سال 1183 هم به عنوان چهره ماندگار انتخاب شدید. خب کارهای بزرگی شما چه در عرصه دانشگاه تهران، چه در بنیانگذاری مراکز و نهادهای علمی و چه طرح‌های تحقیقاتی و حتی نظریه‌های علمی شما داشتید. ما در این گفت و شنود میخواییم که شمای کلی از آثار و احوال شما داشته باشیم. اگر ادامه بدید که خب بعد از این که در شیراز متولد شدید و تحصیلات ابتدایی رو کردید، چجوری تحصیلاتون رو تداوم بخشیدید، ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت ملت بزرگوار ایران، بنده در سال 1331 در شیراز متولد شدم. تحصیلات ابتدایی رو در شیراز انجام شد و تحصیلات متوسطه هم در شیراز، و از کلاس نهم قدیم که ما تمام کردیم بنده به تهران آمدم و به دبیرستان البرز تهران و دیپلم رو از دبیرستان البرز دریافت کردم.
چطور آقای دکتر به تهران اومدید؟ چه حادثه‌ای باعث شد از شیراز به تهران بیاید؟
خانواده ما به هر طریق دنبال این بود که در فضای تهران فضای بازتری است برای گسترش دانش و مدرسه های بهتری نسبت به شیراز شاید اون زمان می بود، و دبیرستان البرز هم یک دبیرستان نامی بود اون زمان. بیشتر نظرشون بر این بود که نه اینکه به تهران من بیام به دبیرستان البرز. و خب حقیقتاً هم اونطور که بعداً من رسیدم به این مسئله اونها درست فکر میکردن.
در چه سالی بودم دکتر؟
سال 1347 من آمدم به دبیرستان البرز تا سال 1350 که دیپلم گرفتم.
دیپلم تجربی. بسیار عالی.
و بعد از اون وارد دانشگاه ملی ایران شدم که امروز دانشگاه شهید بهشتی است، و سال 1154 اون زمان خیلی دوره های فوق لیسانس و دکترا رواج نداشت و به کشور آمریکا رفتم و در دانشگاه میشیگان شرقی فوق لیسانس هم رو گرفتم در رشته شیمی با گرایش علوم زیستی، و بعد از اون هم تو دوره دکترا در حقیقت پیش رفتم. بعد شرایط انقلاب ایران پدید آمد و بعد از آن انتقال دادم خودم رو از دانشجوی دوره دکترا به دانشگاه منچستر انگلستان، و در دانشگاه منچستر انگلستان دکترای بیوشیمی فیزیک رو دریافت کردم و به دانشگاه تهران آمدم. البته قبلا من مربی دانشگاه تهران بودم، وقتی برگشتم دیگه تبدیل شد به استادیار و بعدم دانشیار، و سال 1375 هم استاد تمام دانشگاه تهران شد.
بله، فرمودید خب در انگلستان و در آمریکا حضرت عالی تحصیل کردید در دوره‌های تحصیلات تکمیلی. همینجا میخوام بپرسم که با توجه به اینکه مراحل مختلف استادیاری، دانشیاری و استادی رو حضرت عالی گذروندید، چه تفاوتی بین این نظام و در حالا کشور ایران که ما هستیم با اون کشورها داره؟ یعنی چجوری این رتبه ها اونجا طی میشه؟ آیا با همین عناوین هست یا تمایز؟
بله، در کشور آمریکا هم عناوین استادیار، دانشیار، استاد هست، ولی خب یک مسئله رو رعایت میکنن که استادیار اسمش استادیاره که اصطلاحش میشه اسیستنت پروفسور، پیش یه پروفسور کار میکنه، و دانشیار هم همکار یک پروفسور یا یک استاد تمام میشه تا به استادی برسه. در کشور ما این تفاوت هست، کسی که استادیار میشه زیر نظر استاد کار نمیکنه، اون هم که دانشیار میشه با همکار با استاد نیست، برای خودش مستقل کار میکنه. به همین دلیل هم خیلی گرفتاری ها دارن.
همین فکر نمیکنید یه معضلی که باید یک جوری
بله بکنید. این خودش یک مسئله است که ما وقتی در حقیقت کسی که استادیاره اگر بره با یک استاد کار بکنه، خب اون استاد پشتوانش میتونه باشه، امکانات زیاد بهش میده و زودتر میتونه رشد بکنه و میتونه بهتر کارهاش رو عرضه بکنه به دلیلی که یک پشتیبان داره. ولی یه استادیار تنها که میاد در کشور ما تکی میخواد کار بکنه خیلی تنهاست، خیلی هم پشتیبان نداره، و اینه که خب اونطوری شیب رشدش مثل در حقیقت اونهایی که در کشورهای پیشرفته علمی برنامه میریزن خب نخواهد.
حالا با توجه به اینکه از تالیه خودتون سالها از مدیران برجسته دانشگاه تهران بودید، آیا طرحی بوده که این معضله جوری بتونه تعدیل بکنه؟ بالاخره این نکته که شما میفهمید خیلی مهمه در ارتقای علمی کشور، یعنی اگر استادیار با یک دانشیار همراه بشه یا دانشیار با استاد، طبیعتاً خودش میتونه یک محیط علمی مناسبتری رو ایجاد بکنه. جناب عالی به عنوان بنیانگذار بخشی از کارهای تحقیقاتی در دانشگاه تهران و جاهای دیگه، آیا اصلا دنبال همچین موضوعی بودید و اگر باشید آیا امکانش هست؟
در قدیم، یعنی حدود شاید 25 سال پیش در دانشگاه تهران این بحث زیاد بوده، به مرورم همطور این بحث بوده، اما اخیراً ما در مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران جدیتر داریم این مسئله رو پیش می‌خوایم ببریم، که به هر طریق یه سری آزمایشگاه ها داریم برای هر کسی که دیگه یک آزمایشگاه نمیشه ساخت. وقتی یک استادی 20 سال 25 سال 30 سال در یک آزمایشگاه هست، خب چند تا استادیار دانشیار هم پلوش قرار بگیرن و امکاناتشون رو به هم یک پارچه بکنن تا بتوانن رشد بکنن. به هر طریق طرح مشخصی رو من یادم نمیاد اومده باشه، ولی گفتگوش زیاد بوده که این روش روش صحیحه.
در انگلستان هم همین
مسئله است، ولی خب اونا اصطلاحاتشون فرق میکنه، به صورت حالا استادیار و دانشیار استاد اونا نیستن، اونها به صورت در حقیقت اول لکچرر میگن، مدرس میگن، بعد ریدر میگن، بر طریق شکل دانشیارشونه، بعد استاد تمام کسی میتونه باشه که حتما یک شغل رئیس بخش یا رئیس دانشکده یا رئیس در حقیقت یک واحدی رو باید حتما بگیره تا استاد تمام بشه.
یعنی همون کسی که صاحب کرسی هست به اصطلاح.
تقریبا
صاحب طوریش. کرسی به چه معناست؟ الان در ایران ما داریم یا نه؟
نه، در ایران الان دیگه ما اونطوری این مسئله رو نداریم، ولی در انگلستان اون صاحب کرسی رو باید یکی بگیره وقتی گرفت پروفسور میشه.
آه، بعد این پروفسور های وضع لفظ برای همون ممتاز، استاد ممتاز ما،
استاد تمام، استاد تمام، استاد ممتاز در حقیقت میشه امیننت پروفسور، که وقتی هم بازنشسته میشه میشه امرتیوس، یعنی او اتاق و آزمایشگاه دیگه ازش نمیگیرن. بسیار. و میمونه در سیستم.
حالا برمیگردیم به این بحث استاد ممتازی که یه طرح هم از اتحالی داری که ضوابطی در دانشگاه تهران. خب پس شما اومدید به دبیرستان البرز و دوره متوسطه رو تموم کردید و به دانشگاه های آمریکا و انگلستان رفتید و مراحل مختلف تحصیل اونجا گذروندید. خب در خلال این سالها شما آثار مختلفی رو منتشر کردید، چه به صورت کتاب چه در قالب مقاله. اولین کتابتون کی نوشتید؟ راجع به چی بود و چه تعداد کتابی تا الان برشته تری در آوردید؟
بله، بنده تا کنون 16 کتاب نوشتم که بیشتر اینها کتاب‌های درسی هست که دانشگاه تهران چاپ کرده، و چندین کتابم کتاب‌های کمک درسی یا فرهنگساز علمی و سیاست گذاری علمی هست که مؤسسه امیرکبیر چاپ کرده. لذا اولین کتاب من در سال 1374 نوشته شده تحت نام بیوشیمی فیزیک، با همکاران دیگری از این کتاب رو نوشتیم.
فرزانگان،
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم می‌خواست که نوشته هم چاپ بشه. از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن، تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی ارتباط مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه‌ای که با اوپنهایمر مشهور بود، مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیقی هست بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل تونی در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و کشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
خدمتون عرض کنم که در رابطه با مسئله کتاب، به هر طریق امروز جوری باید نگاه کرد که کتاب‌ها علاوه بر مسائل اینکه دانشجویان رو تغذیه می‌کنه، بتوانه بخشی از کتاب عموم رو تغذیه بکنه. و اخیراً بعد از اون تجربیات خوب 30 ساله، ما داریم کتاب‌های رو می‌نویسیم علمی، ولی به این مفهوم که در حقیقت عموم مردم استفاده بکنن. مثلا فرهنگ لغات بیماری دیابت، خب این فقط اختصاصی برای دانشگاه دیگه نیست. یا مثلا کتابی رو در آینده میدیم بیرون به نام داروخانه طبیعی زنجبیل، این برای در حقیقت جامعه نوشته میشه، علارغم اینکه استاد دانشجو هم میتونه ازش استفاده بکنه.
آقای دکتر، با توجه به که تخصص از ظالم بیوشیمی فیزیک هست، اصلا راجع به این وضع لفظ میشه توضیح بدید به زبان ساده معنیش چیه و چه هیته ای رو شما
به هر طریق تلاش... بیو یعنی زیست. حالا وقت شیمی میگیم یعنی نگاه شیمیایی به زیست میکنیم، یا یعنی نگاه مولکولی. وقتی میگیم بیو فیزیک یعنی نگاه فیزیکی میکنیم به زیست. و در مجموع هر نگاهی به زیست کردن یه اسمی برای خودش، مثلا بیو میکانیک، نگاه میکانیکی به زیست بکنی میشه بیو میکانیک. بیو فلسفه، بیو فلسفی هم داریم، نگاه در حقیقت فلسفی بکنیم به زیست.
عرض کنم که من خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم که در محضر جناب آقای دکتر موسوی موحدی از چهره ماندگار رشته بیوشیمی فیزیک هستیم که گفت و شنودی رو دقایقی شروع کردیم. آقای دکتر، فرمودید که 16 کتاب تا حالا چاپ کردید. راجع به مقالاتتون و به خصوص مقالاتی که حالا تحت عنوان ISI مصطلح شده است، بفرمایید که چه تعداد چاپ کردید و بعد بپردازیم که کلن این ملاک ارزیابی دانشگاه ها که یکی از ممیزات اصلی اونهاست برای ارتقاء اساتید و دانشجویان، آیا تا چقدر مورد تایید شماست و چگونگیش رو کمی بحث بکن؟
خب من اول علاقمند هستم که مقاله رو از نظر ذهن خودم تعریف بکنم. من مقاله رو اینطور تعریف میکنم که یک کشفیست دست اول که قبلا کسی این کار رو انجام نداده، این نوشته میشه و به نشریات معتبر جهانی فرستاده میشه و این بعد از چاپ شدن مورد استناد پژوهشگران و محققان و استادان و دانشجویان و صنعتگران و همه قرار میگیره. این معنی مقاله است. من از اول اعتقاد داشتم که علم جنسش بین المللیه. الان اعتقاد دارم که در حقیقت علم جنسش فراملیه و فرازمینیه. حتی الان اضافه میکنم غیر از فراملی فرازمینیه. علم چیزی هست که به هر طریق باید همه جهانیان ازش بهره ببرن، لذا باید جوری نوشت و جوری در حقیقت اون رو ثبت کرد و جوری اون رو شبکه سازی کرد که مورد استفاده عموم مردم ایران و جهان قرار بگیره. به همین دلیل من از اول شعار بین المللی بودن علم رو دادم و آنچه من مقاله با همون تعریفی که خدمتتون می، یعنی مکاشفات رو که نوشتیم در سطح بین المللی چاپ کردیم و به همین دلیل خب استنادات بالا هست. اما کتابها رو فارسی نوشتیم، کتابها رو که به هر طریق تجربیات ما بود از اون علومی که در سطح جهانی منتشر می‌کردیم به زبان فارسی نوشتیم. یه تعدادم در این دهه ما مقالاتی رو می‌نویسیم به زبان فارسی، اما بیشتر نظرمون ترویج علمه نه تولید علم، ترویج علمه. یعنی اون دستاوردهای بین المللی رو یک پارچه می‌کنیم به زبان فارسی برای ترویج عموم می‌نویسیم. لذا این مسئله که ما مقالات رو حقیقتاً اگر بخوایم به عنوان یک مسئله ارزیابی قرار بدیم، مهمترین مسئله ارزیابی رو من استناد
میدونم. یعنی پر استناد بودن مقاله،
استناد باید. اگر ما یه وقتی مقاله رو می‌نویسیم منظور چیست؟ منظور این که خوانده بشه و به او استناد. الانم که اصطلاح مرجعیت علمی مطرح هست همینجاست. مرجعیت علمی یعنی اینکه یک کار، یک دانشمند، یک استاد مورد رجوع عالمیان قرار بگیره و به هر طریق این مفهوم مفهوم مقاله هست و کار
چه ما چه تعداد جنابالی از این منظر مقاله حالا
ما
نوشتیم؟
به لطف و مرحمت الهی که به هر طریق کار من تنها که نبوده، من به عنوان یکی از نمایندگان این کار تا کنون ما 500 مقاله بین المللی رو به این شکل نوشتیم و بیش از 5500 استناد در حقیقت به این 500 مقاله بوده. نسبتش رو بگیریم متوسطش حدود 1:10 است، هر مقاله 10 استناد.
این مقالات همه ISI بوده؟
GCR بوده که ISI به هر طریق یک مؤسسه‌ای هست به نام Institute of Science Scientific Information، مجله که ISI نمیشه، که اون مرکز نمایه سازی ISI هست. مجله ممکن ایرانی باشه، ممکن استرالیایی باشه، ممکن آفریقایی باشه، ممکن آسیایی و ژاپنی باشه، ممکن آمریکایی باشه، اما یک مرکزی اینا رو نمایه سازی میکنه و این نمایه سازی رو منتشر میکنه. خود مجله تحت نام مجله ISI نداری.
البته خب مجلاتی هستن که خودشون خود به خود ISI میشن، یعنی اینا به این عنوان میشه.
بله، ISI یک مؤسسه است که یک سری از مجلاتی رو که دنیا منتشر میکنه اون میاد با یک ضوابطی که داره نسبت به ضوابطش اونها رو نمایه میکنه و حالا حدود 13,000 نشریه رو اون داره نمایه میکنه از 500,000 نشریه‌ای که در جهان موجود.
خب از این تعداد 500 مقاله شما چقدر نمایه سازی ISI شده؟
همشون
یعنی 500 تا آی شده.
بله
بسیار عالی. خب خیلی مهمه. بعد اینا همه به نام حضرت عالی یا با گروهی؟
با گروه. من تکی کار نکردم. بهترین معلمان من معرفی بکنم خدمت ملت شریف ایران. من همیشه گفتم بهترین و ارزشمندترین معلمان من دانشجویان من هستن. این دانشجویان عزیزی که صبح اول وقت میان این داده ها و یافته های نو رو به من آموزش میدن. و حضرت امیر هم میفرمان روزتون رو با علم نو آغاز بکنید تا حیات جدید. من این رو خداوند بهم ارزانی داشته. این دانشجویان که در دانشگاه تهران هستند، حالا یا دوره دکتری هستند یا الان بخشی از آنها دوره پسادکتری هستند، یه تعدادی هم دوره های در حقیقت کارشناسی ارشد هستند که اینها به هر طریق این مقالات رو بیشتر شکل میده.
بحثی هست که در رشته های علوم پایه مثل فیزیک، شیمی، بیوفیزیک و غیره، خب چاپ مقالات ISI شاید ساده تر از رشته های مثل علوم انسانی باشه که کشفیابی های فراوان داره. و اون تعریفی که از تالی کردید که مقاله کشفیست دست اول که نوشته میشه و در مجلات معتبر جهانی منتشر میشه و بعد باید مورد استناد قرار بگیره، آیا تصورتون اینه که در همه رشته ها اینجوریه، حتی در علوم انسانی مثل رشته روانشناسی، یا نه این فقط در علوم پایه و شیمی و فیزیک هستش؟
ببینید استناد که مربوط به همه رشته هاست. الان در علوم انسانی خب ما داریم شخصیت های بزرگواری مانند جناب سعدی، جناب فردوسی، جناب حافظ، جناب مولوی. می‌بینید چقدر پر استناد. استناداتشون هم فقط استنادات ایرانی نیست. کتاب مولوی پرفروش‌ترین کتاب در کشوری مثل کشور آمریکا میشه. درسته؟ لذا میخوام عرض کنم که مسئله این نقطه به زبان داره.
آقای دکتر اون تعریف شما شاملش نمیشه، یعنی علمی نیست، یعنی کشفی.
ببینید
ولی به لازم اعتباری
کشف چند جوره. یه وقتی کشف در آزمایشگاه انجام میگیره، یه وقتی کشف در اشراق انجام میگیره. خب جناب حافظ کشفش اشراقیه، کشف داره، ولی کشفش کشف آزمایشگاهی نیست. رشته های علوم تجربی کشفشون آزمایشگاهیه یا کشفشون گلخانهیه یا کشفشون کارگاهیه، ولی رشته های علوم انسانی کشفشون کشف اشراقیه، کشفشون کشف عرفانیه، کشفه، یعنی یه حرکتی رو میکنن که قبلا کسی
حالا در قدما آقای دکتر خب الان ما این کار رو میتونیم، ولی در دوره معاصر الان یه استاد دانشگاه در خود دانشگاه تهران مثلا در دانشگاه علوم انسانی این در رشته اقتصاد، در رشته فلسفه، در رشته روانشناسی، مدیریت و غیره، حقوق یا الهیات، آیا میتونه به همین تعدادی که شما مقاله مورد استناد و ایس آ به اصطلاح تولید کردید اون هم بتونه و بعد مورد استناد قرار بگیره با توجه به اون کشتابی های این علم و گستری وسیع و پردامنه علوم انسانی؟ آیا فکر میکنید که استادای علوم انسانی
به نظرم میرسه باید تغییر رویه داد؟ امروز رشته دیگه خیلی تک رشته معنی نمیده. علوم شده علوم بین رشته‌ای، همه به هم نیاز داره و حتی جهتگیری امروز علم دنیا تو حوزه علوم همگرای به نام integrative knowledge، integrative science. من میبینم که همه رشته ها به هم میتوانند ترکیب بشن و بعد میتوانند آثار بسیار تلفیقی قشنگ و بسیار زیادی رو تولید بکنند.
من اشاره بکنم خدمت شنوندگانی که ممکنه همین الان به بحث ما وارد شده باشن که ما در خدمت جناب آقای دکتر موسوی موحدی، استاد برجسته و فرزانه دانشگاه تهران و چهره ماندگار رشته بیوفیزیک هستیم. آقای دکتر اشاره فرمودید به بحث ترویج علم و تولید علم. من دیدم که حضرت عالی در میان کارهایی که کردید راجع به مصرف علم و تولید علم هم نگاهی دارید. چه نسبتی بین مصرف علم و تولید علم هست؟
خدمت شما عرض کنم، من یک موضوعی را عرض کنم که خیلی مهمه. من میخوام عرض کنم اولا علم اطلاعات نیست، یه بخشی از علم اطلاعات، یعنی کتاب و مقاله و وبگاه و اینا اطلاعات. کتاب اطلاعات، کتاب که علم نیست. اون مصرفی که از اون کتاب میشه، اون مصرفی که از اون مقاله میشه، میشه علم. پس علم دست نیروی انسانیه، یعنی یه انسانی که دارای اندیشه بلند هست، خب بهتر یه کتابی رو میتونه مصرف کنه یا یک مقاله رو بهتر میتونه مصرف کنه. به این ترتیب رابطه مصرف علم با در حقیقت تولید علم برمیگرده به انسان توسعه یافته علمی که امروز بهش میگن HDI Human Development Index، و ایندکس یا در حقیقت شاخص نیروی انسانی باید تعریف بشه، به دنیا هم تعریف کرده، 23 تا پارامتر داره و اون باید در کشور حضور داشته باشه تا بشه علوم جهان و علوم ایران که تولید میشه مصرف بشه. ما اگر نیروی انسانیمون اینطور نباشه، نیروی انسانی توسعه یافته جهانی نباشه، خب علوم جهان رو هم نمیتونه مصرف بکنه. الان بعضی از کشورها هستن که مثلا 30% تولید علم دارن، یک کشور، خب 90% مصرف علم جهان رو داره. ما اگر در ایران الان 1.6% تولید علم جهانی داریم، 1.6% اونا میخورن، خودمون مصرفش نمیکنیم.
حالا پس یعنی در واقع یک نسبتی هست بین تولید علم، یعنی هر شما تولید علمون بیشتر باشه مصرف علمون هم بیشتر
میشه،
درسته؟
من این شعار رو همیشه دادم، کشورهای تولید کننده علم مصرف کننده علم هستن، انسانهای تولید کننده علم مصرف کننده علم هستن. این طبیعی است، به دلیل اینکه اون کسی که تولید علم میکنه حتما باید لیتریچر و متون علمی جهانی نسبت به رشته خودش کف دستش باشه.
حالا همینجا برگردیم به اون 500 تا مقاله‌ای که جناب عالی با دوستان تو همکارتون تولید یا کشف کردید. آیا ما از اون 500 تا مقاله تونستیم مصرف کنیم یا کاربردیش بکنیم؟ چند تاش کاربردی شده؟
ما در این دوران 5 سال اخیر به اینجا در حقیقت داریم میرسیم که از اون ذخیره و اون تراکم علمی که داشتیم بیایم برای مصرف، و یک کرسی به ما اعطا شده به نام کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته‌ای دیابت. ما در این چند سال اخیر به اینجا رسیدیم که از اون تراکم علمی و از اون ذخیره علمی 30 سالمون بیایم استفاده برای منفعت اجتماعی بکنیم،
یعنی کاربردی کردن
ریزی. بله، من پرهیز میکنم از لغت کاربردی. بیشتر من علم رو دو قسمت میدونم، ببخشید اصطلاح انگلیسی رو به کار میبرم و ترجمه میکنم، یا ساینس فور ساینس یا ساینس فور سوسایتی،
برای یعنی اجتماع و برای علم،
علم برای علم، علم برای اجتماع.
خب ما